والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
کنم اون کلاسی ها صلوات نمیفتن، یه دین صلوات دو تا کلاس با هم خوب بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این آیه 35 جزء قرر آیات قرآن کریمه و خیلی آیه پر مایه و پر محتواییست. همه آیات قرآن نورن و پر محتوا هستن، اما بسیار بسیار آیه زیبای این آیه و این سبک مثال زدن و روند بیان این مثال و تبیینش در مقام مقایسه نور الهی فوق العاده شیرین و جذابه. آیات قرآن برخی متشابه برخی محکم. آیات متشابه چه آیاتی هستن؟ آیاتی که معنای اونها در نگاه اول صریح و آشکار نیست و احتمال تبیین های متفاوت ازش میره، اما آیات محکم آیات صریح و بیان و آشکارن که دیگه نیاز به تحلیل و تبیین اینگونه ای ندارن. اما آیات محکم خودشون دو جورن، برخی آیات معمول قرآنن که قریب به اتفاق آیات قرآن اینجورن، آیات معمولن، اما توی این آیات برخی غررن. غرر جمع چیه؟ جمع غره است. غره به معنای شیء نورانی و درخشانه. این برخی گاف ها این پیشونیشون سفیده، به این پیشونیه سفیدی جلو پیشونی گاف عرب میگه غره. خب این سفیدی که از دور میدرخشه جلب توجه میکنه، خب جمع این میشه غرر. خب غرر به چه معناست؟ یعنی این که میگیم برخی آیات قرآن سفید و درخشنده و پرنورن، این مال چیه؟ مال اینه که ما به آیاتی میگیم قرر که اینها مباحث توحیدی کلی رو مطرح میکنن، یعنی بحثشون برمیگرده به توحید و آثار توحید در تکوین و تشریع. آیاتی که برمیگردن به توحید و تکوین و تشریع ناظر به اون و خیلی بحثای کلی رو مطرح میکنن، اینا میشن قرر آیات. مثلا اونجا که میگه فکشف ناهن که قطاعک فبسر و کلیامه حدید، امروز ما پرده را جای چشت رو کنار داریم، فبسر و کلیامه حدید، امروز چشت رو تیز شده. در واقع قیامت اتفاقی که نمیفته، فقط پرده ما و حقیقت عالم چی میشه؟ کنار زده میشه و برداشته میشه. موردی داریم قرآن آیات که جایی که برسیم بهش اشاره میکنیم. اول این آیه چند تا کلمه داره، این کلمات رو یه نگاهی بکنیم. اول کلمه مشکات، کلمه مشکات که کوهن بهش میگن، خب کوهن این خونهای قدیمی کایلیه، این اگه دیده باشید مثلا در روز مروزی داشته باشید، مثلا تو روستای جایی بوده باشید، اینو خوب متوجه میشید. توی دیوار یه شکافی درست میکنن، مثلا فرض کنید اینکه دیواره، یا حالت اینجوری توش در میارن، یا حالت این شکلی، یا گرده یا اینجوری حالت مربعی داره، اینو در میارن که توش چی بذارن؟ چرا قرار بده؟ این شکاف بدون منفر، یعنی فقط دور تا دورش دیواره، به این عرب میگه چی؟ میگه مشکات. به این تاقچه، این با فانوس فرق میکنه. فانوس اون چیزیه که اون شیء تولید کننده نور رو حمل میکنه، اما توی مشکات اون وسیله تولید کننده نور چیه؟ ثابته، تغییر و تحول و تبدل نداره، ثابت. این کلمه مشکات. بعد میگه که خب مصباح هم که معلومه چراغه، بعد میگه که زجاجه هم که اون شیشه یه، الان مثلا شما فرض بفرمایید که این یه چراغی چراغ قدیمی‌ها دیدین دیگه، حالا نمیدونم سنای شما چقدر، من بعضی متنتر یادتون موقعی که جای برق نبود ولی چراغای روشن می‌کردن، بعد که این روشن میشد فیتیلش میاد بالا، یه چیز شیشه‌ای می‌ذارن داره، شیشه‌ای که غالبا حالتش هم این شکلیه، شیشه رو که روش می‌ذاشتن، بله حباب آره تشکر می‌کنم، حبابی که می‌ذاشتن این باعث می‌شد که هم نورش بیشتر بشه، انگار بیشتر میشه، هم این که انعکاس دهنده نور می‌شد، همین که مثلا بادی چیزی نیاد بهش بخوره و چراغ خاموش بکنه. میگه این زجاجه، این چراغ که انها کوکبون دوری، کوکبون دوری به چی میگن؟ شما اصلا ما تو تهران کوکبون دوری رو جهر نمیتونیم درک کنیم، یعنی وقتی مسافرت جایی میریم، خصوصا جایی که مثلا شهرسای کوچیک‌تره، شب به آسمون نگاه میکنیم انقدر ندیدیم آدم میترسه، نه شب بیابون بودین یا نه، من شب تو بیابون دراز میکشید که میکنیم ستاره مثلا 2-3 متر با شما فاصله دارم پر، بعد چند تاش میدرخشه، اونایی که میدرخشه میشه کوکبون دوری، مثلا تو آسمون شاید 50,000 ستاره است ولی 10 تاش خیلی پر نوره و میدرخش، که معمولا ما بچه تر زمان که بودیم تو دعوا میگفتیم اون مثلا مال ما، اون کم نور به درد نخوره، مثلا 5 ولتای این کم مصرف مال بقیه، مثلا پروژکتور مال ما، چه حسابی پشتش بود من نفهمیدم. این میشه کوکبون دوری، اون ستاره هایی خیلی تو چشمن میدرخشن. بعد میگه یوقد، یوقد و از ایقاده، ایقاد به معنی روشن کردن چراغ است. حالا میگم ما کمتر که مثلا شما این فیتیله رو میگید، بعد وقتا اینجوری میکنن، این فیتیله رو اول به جهت مخالف میپیچونن که بره پایین تو اون مایه مشتعل کننده بخوره، بعد میآوردنش بالا که قشنگ این ریشش چیز بشه، خیس بشه، چون اینجوری که میکنن برعکس میرفت داخل اون مایه بعد میمد بالا. حالا اینکه چقدر بیاریمش بالا، مثلا آدم وارد باشه زیاد بیاری بالا آتیش میزنی دود میکنه، بعد بیاری پایین که شعله‌اش آبی بشه قشنگ. حالا اینا بیاد بگین یه موقع تو بیابونی جایی گیر کردین ندید این چراغ چجوری باید روشن بشه، مثلا لگد میزنیم به چراغ، با کبریت اونو بیاری بالا، کبریت بزنیم و باب بزنیم. ایقاد هم به معنی روشن کردن چراغ یا آتیش میاد، حالا هر چی. و کلمه زیت که به معنای روغن زیتونه، حالا این روغن زیتون چجوری باشه، تو آیه به روغن زیتونی اشاره کرده که شما انگار اگه توش نگاه کنی میتونی خودتو ببینی، انقدر شفافه. بعد رفتا روغن ها دیده باشم بودم، حالا این روغن هلکی فلکی که ما هم میخوریم ملون چی هست، میدیدید خیلی کدره و توش رگه هایی داره، دیدین مثل این بعضی رفتا آب که مناسب نیست، شما چای که میخورید کفش میدید کلی چی داره؟ املاح داره. بعضی وقتا تو روغن هم انگار اینطوریه، این کلی خطای مختلف و اینا، معلومه که چه جنس فوق العاده ای داریم می‌ریزیم توی بالاخره تانکری که همراهمون هست. خب اما گاهی اوقات یه مایه رو انسان می‌بینه انقدر شفافه، گویی چی ده، گویی مثلا مثل ماده آینه است، مثلا نگاش بکنی می‌تونی خودت رو ببینی، این زیت به اون معنی است. خب از بخش بخش آیه شروع بکنیم که میفرماید که الله و نور و سماوات و الارض، و این که حالا چرا الله و نور و اصلا چرا از نور استفاده میکنیم، خدا برای چی در این آیه خودشو به نور مثال زده. اینجا قبل از این که وارد بشیم باید یه تصویری از آیه داشته باشیم، یه معنای خیلی جمع و جور. خداوند ایجاد کننده آسمان و زمینه، خب الله و نور و سماوات ایجاد کرده و وسیله هدایتشون هم هست، اما اینکه فقط خداوند نور به معنی روشن کننده یا فقط خداوند هدایت کننده است نه، اولین معنای نور چیه؟ موجده، چی؟ ایجاد کننده، خالق. خداوند اینا رو ایجاد کرده، میخوای بدونی علاوه بر این نوری که خداوند داده و ایجاد کرده دیگه چی داره؟ مثل نور، نور خدا، مثل نورهی، مثل نور، نور الله، مثل نور، نور خدا مثل چیه؟ مثل یه چراغه که توی یه کوهی قرار گرفته، توی مشکاتی. خب این چراغ توی یه حبابیه، توی شیشه‌ایه که اون حباب مثل یه ستاره می درخشه، اینقدر شفاف و درخشنده است. حالا این چراغ از چی ارتزاق میکنه برای روشن بودن؟ از یک روغن زیتونی، که این روغن زیتون درختش درختی نبوده که گوشای باغ باشه که خوب آفتاب نگیره. کجا بوده؟ وسط باغ خوب آفتاب گرفته. یعنی روغن زیتونش روغن درجه یکه. انقدر این روغن شفافه که هنوز آتیش بهش نخورده میخواد مشتعل بشه، اینقدر آماده است. یعنی اگه هوا گرم بشه این مشتعل میشه ولو به جرقهی نرسه. خب این آتیشی، این چراغی که هست علاوه بر اون نور اول بود. نور اول این بود که گفتش که خداوند نورش ایجاد کننده آسمان و زمین. اما اینجا چی میگه؟ میگه این نوری که آسمان و زمین رو ایجاد کرد یه نور دیگه هم علاوه بر اون هست. اون نور مال کیاست؟ این نورون علا نور یهد الله و لنورهی من یشا، مال همه. یه نور عام داریم یه نور خاص داریم. خداوند این امثال برای چی میزنه؟ برای که مردم بفهمن، نگن که فرمایشات خداوند پیچیده بود ما قلیمون نشد. الله به کل شیء علیم. این یه معنای کلی از آیه، اما بخش بخش بریم تا ببینیم از آیه چی گیرمون میاد. اول بگیم خداوند رو چرا به نور تشبیه کرد. حالا بعد باید بینم اشاره بکنیم که چرا نور رو به خدا تشبیه نکرد. نور ویژگی هایی داره. برخی از ویژگی های نور رو بگیم. اول اینکه لطیف‌ترین چیزی که ما در این عالم داریم و اگه تعبیر موجود ازش بکنیم، موجودی که ما داریم نوره. هیچ چیزی در عالم از نور لطیف‌تر نیستش و سرچشمه زیبایی و لطافت قطعا نوره، هیچ که نمیتونه انقاض کنه. این یک. دو، نور دو تا خاصیت داره، هم ظاهره هم مظهره، هم خودش آشکاره هم آشکار میکنه. درست؟ که یه چیزی خودش آشکار باشه اما توان آشکار کردن دیگران، هم آشکار هم آشکار کننده. سه، بالاترین سرعت رو در حرکت در عالم چی داره؟ نور داره. یعنی در یک چشم به هم زدن، یعنی یک ثانیه زمین چند بار میتونه، خب نور چند بار میتونه دور زمین بچرخه؟ کی گفت خیلی؟ تا کنم هفت، بیش از هفت باره. خب 300,000 کیلومتر در ثانیه. این کاش میشه دونه یه وسایلی باشه برای مسافرت با سرعت نور. اراده میکردیم؟ خارج بود. خب تیولرز هست برمی. حالا من برای خودم گفتم، برای شما نه. بالاترین سرعت رو داره. چهارمین خاصیت نور چیه؟ رمز بقای همه موجودات نوره. نور نباشه چی میشه؟ همه عالم از بین میمیره. پنجم، همه انرژی های عالم غیر از انرژی هسته‌ای از نور استفاده میکنن. از باران شما بگیرید و آبها تا حرکت باد، حرکت باد تابع چیه؟ تابع نوره. همه اینها تحت تاثیر نورن. و ششم، حالا اینا به عنوان تمثیل بود نه حذف، بازم میشه فواید دیگه برای نور گفت، از بین برنده میکروب ها و آفات در زندگی و در عالم باز هم نوره. نوری که از بین میبره خیلی از آفات و میکروب ها و ویروس ها که ما رو تهدید میکنن. خب ما در نور چی میبینیم؟ این همه برکت. یعنی وقتی نگاه میکنیم در عالم چیزی این مقدار برکت نداره. در کنار این همه برکات داره، این همه ویژگی هم در موردش گفتن، ولی بشر تا همین الان از تبیین کامل ویژگی های نور عاجزه. بشر نمیتونه بگه نور چه خاصیتایی داره. یعنی سالها میگذره و بگن ای مثلا نور این ویژگی هم داره. چقدر گذشت تا بشر فهمید از نور میتونه تولید انرژی هم بکنه؟ چقدر؟ چند سال اخیر. این پربرکت بودن و ناشناخته بودن نور از جهتی به ما کمک میکنه که بگیم الله و نور و سماوات. البته برکت خدا کجا؟ برکت که نور خودش یکی از مخلوقاته. از اون وقت ناشناخته بودن نور کجا، ناشناخته بودن خدا کجا. اما فقط میخوام چی بشه؟ تقریب به ذهن بشه، یعنی ذهن نزدیک بشه. مثلا فرض کنید بچه سوال میکنه، مثلا بچه شما به شما میگه که خدا کجاست؟ میگید خدا همه جا هست. میگید پس چرا نمیبینمش؟ میگید خب انسان باید همه چی رو ببینه تا قبول کنه. میگه آره من فقط چیزایی رو قبول دارم که ببینمشون. مثلا 4 سالشه، 5 سالشه، بهش میگید الان داشتی بازی میکردی خوردی زمین، گفتی دستم درد گرفت، واقعا درد گرفت؟ میگه خب درد نشون میگه. خب نمیتونم نشون بدم. میگه پس میگه چیزایی تو عالم هست قابل نشون دادن نیست. خب برای بچه 4 5 ساله این خوبه. حالا فرض یه دانشمند مثلا شما سوال بکنید که شما داره خوردی زمین، بعد میگه نه حالا گرفته میشه. خب مثلا یه مثالی بزنیم که بخوره. این برای تقریب بزنه، والله واقعا خدا از نمق درده، مثلا چون درد دیده نمیشه، خدا هم دیده نمیشه، پس خدا یه درده، ولی خب درد خیلی فراگیره که نیست. برای تقریب بزن میگیم. خب میگیم که نور حالا معناش چیه؟ در مورد معنای نور واقعا دو سه تا معناش هست که همچین بارزتره، واضحتره و کمکم به ما میکنه. یک، معنای اول نور، اولین معنی که از نور همه میفهمن اینه که اون چیزی که ظاهر به ذات و مظهر غیره، ظاهر به ذات، علامه هم همینجوری میفهمه، خودش آشکاره به ذات و مظهر غیره، بقیه هم چیکار میکنه؟ روشن میکنه، آشکار میکنه و اونها رو در معرض دید قرار میده. مظهر اجسام قابل دیدن، هر چیز قابل دیدن نور بهش بخوره ما میتونیم از انعکاس نور اونو ببینیم. این معنای اول. بعضی از این معنای حقیقی نور یه ذره فاصله میگیرن، میرن سراغ معنای مجازی نور. معنای مجازی نور چیه؟ اینه که بگیم هر چیزی که محسوسات رو مکشوف کنه. محسوسات دیگه فقط دیدنی نیستن. خب بگم هر چیزی که محسوسات، لذا بقیه حواس ما هم مثل حس شنوایی، مثل حس بویایی، مثل حس چشایی، مثل حس لامسه هم میتونن چیکار کنن علاوه بر حس بینایی از نور استفاده. یعنی بگیم اون چیزی که محسوسات رو مکشوف میکنه. حالا محسوسات ممکنه شنیدنی باشن، ممکنه دیدنی باشن، ممکنه خوردنی باشن، بویدنی باشن و الی آخر. این معنای دومیه که معنای مجازیه. برخی از این یه پله میرن بالاتر، یعنی عمومی‌تر میکنن، میگن که ما بگیم که هر غیر محسوسی رو میشه چی؟ وارد این دایره کرد. اون وقت اینجا میگه که نه فقط محسوسات رو مکشوف بکنه، هر چیزی که غیر محسوسات رو مکشوف بکنه اونم نوره. مثل عقل، عقل ما داده‌هاش در محدوده حواس پنجگانه نیستن دیگه. الان عقل به شما میگه دو تا نقیض نه با هم جمع میشن نه با هم رفع میشن. مثلا وجود و عدم، نمیشه وجود و عدم با هم باشن، نمیشه نه وجود باشه نه عدم. خب این الان بویایی، چشایی، شنوایی، مثلا لامسه است یا بینایی؟ کدومه؟ کدومه؟ هیچ کدوم. پس معنای سوم نور اینه که بعضی اوقات بگیم اون چیزی که غیر محسوسات رو هم شامل حال خودش بکنه، یعنی بتونه اونها رو مکشوف بکنه، مثل عقل. اینجاست که ما وقتی نگاه میکنیم تو ادبیات دین میبینیم از قرآن هم تعبیر به چی شده؟ نور. خب اون چیزی که قرآن مکشوف میکنه جز یافتهای کدومی که از حواس پنجگانه ماست؟ هیچ کدوم. ما میبینیم که از علم، عقل، ایمان، هدایت، اسلام، 14 معصوم علیه السلام، پیامبران تعبیر به چی شده؟ نور. چرا؟ چون با معنای سوم که نور اون چیزیه که حتی غیر محسوسات رو هم در اختیار ما قرار میده، میتونیم بگیم پیامبرم نوره. که حالا بعد بهش خواهیم رسید که خدا از پیغمبر تعبیر به یک چی میکنه؟ چراغ، چراغ با هدایت جور بود، همین رو گفتیم. نخیر، چراغ یا ایها النبی انا در قرآن جل اول یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن. این تو مارمزو که فکر می‌کنم دیگه بالاخره قرآن رو موردی، شاهدن و مبشرن و نذیرا و میگن خدا آبروش مؤمنی رو نبره، اصلا مؤمنی نیست که آبروش بره. و دائیاً الی الله بإذنه و سراجاً منیرا. خدا از پیغمبر تعبیر به چی میکنه؟ سراج منیر. قربون پیغمبر برم، چراغ روشن و منیر، پر نور، نور دهنده. خدا برای راست داد کنه اونایی که میخوان به پیغمبر ما توهین بکنن، اگه قابل عزت هم نیستن خدا انشالله ریششون رو بکنه. میگه تو پیغمبر سراج منیری، چراغ پر نوری و از خودت دائما نور ساطع میکنی. خب حالا میگیم الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمینه. خب این که نوره، میشه گفت پس خداوند یعنی در واقع الله منور السماوات و الارض، این معناست؟ میگیم نخیر، خدا روشن کننده آسمان و زمین نیست. روشن کننده آسمان و زمین چیه؟ خورشیده. خدا منور نیست. بگیم الله هادی و اهل سماوات و الارض، یعنی خداوند به اون نور هدایت کننده، اینم نیست. وقتی شما میگی الله نور السماوات و الارض، یعنی خداوند در درجه اول بروز نورش نسبت به عالم در چیه؟ در آفرین خلقه. اولین تبلور و تجلی نور خداوند در عالم چیه؟ اینه که ما به وجود اومدیم، ما خلق شدیم. حالا مرحله بعدش چیه؟ اون که خداوند وسایل هدایت ما رو در اختیارمون قرار بده، اون که خداوند در این عالم اون چیزی که نیازه برای ما به جهت مادی و معنایی و چیزهای دیگه. پس الله و نور و سماوات و الارض، تعبیر علامه اینه که خدای سبحان نوریست که به وسیله او آسمان ها و زمین ظهور یافتن، اثر اون نور خلقه در درجه اول. خب این که خداوند ما رو خلق کرده، رحمت عامه یا رحمت خاصه؟ رحمت عامه. بسم الله الرحمن، این رحمت عامه. رحیم چیه؟ رحمت خاصه. خدا به یک عده رحمت خاص میکنه که حالا انشالله عمری باقی بوده وقتی رسیدیم بحث میکنیم که رحمت عامه و خاصه چیه معناش و چگونه تبیین میشه. خب ما میگیم که خداوند نورش، یعنی خلق آسمان و زمین، این رحمت عام خداوند به همه موجودات، انسان و غیر انسان، انسان خوب و بد و کافر و مشرک و موحد و متدین و هر کسی. خب نتایج الله و نور السماوات و الارض چیه؟ اینکه خداوند نور آسمان و زمینه، نتیجهش چیه؟ اینکه ظهور تمامی اشیاء عبارت علامه برای خود و یا برای غیر ناشی از اظهار خداست. یعنی چی؟ یعنی که اشیاء یه بروز و ظهوری دارن، چه خودشون بروز پیدا بکنن چه به واسطه اونها دیگران بروز پیدا بکنن، مثل خورشیدی که بقیه چیزها رو ظاهر میکنه. همه اینها نشوندنده و اظهار کننده چی هم؟ خدا. همه موجودات دلالت بر چی میکنن؟ الان آیت خدا در زمین چیه؟ آیا ما آیت الله هستیم؟ ما همه آیت الله، یعنی نشانه وجوده خدا. نه آیت الله به اون معنا، ولی ما حجت الاسلام نیستیم. آیت الله به این معنا که همه ما نشانه وجود خدا، همه موجودات اینجوری. یه مگس هم چیه؟ نشانه وجود خداست. یه مورچه هم، حضرت علی علیه السلام اینجوری میفهمد که از میخواد دقت بکنید. به چی دقت بکنید؟ به مورچه. حضرت میخواد موضوع تفکر، میگه به مورچه نگاه کنید، تفکر کنید. واقعا مورچه قابل تفکر، اگه درست نگاه بکنید. نه ما بیشتر لی میکنیم بیشتر نگاه کردن. نگاه کن کارشو. آده این مورچه ها آدم این قیافه مزدور شیطنت های خاص خودشون هم دارن. گفتم بهتون چند پیش آدم دفتر امروز دوارید نمیدین استوس که اینگیر افتاده بود بگشته بود، ولی مورچه ها نبودن دیگه، انداخت همیشه که درشون نرسته انشالله اگه تا الان نرسیده باشه. و یه سوس که آمده تو اتاق از این بزرگ داشته برعکس شده بود، زنده بود همین مورچه ها با این قیافه مزدور. آقا زنده زنده داشتن میخوردنش. نامرده با این قیافه گردن کسی که داره سلام علیکم بجایی داریم سوس زنده بخوریم. قدم جلو با کفشم دو سه بار دارم زمین صدا تولید بشه که اینا بترسن دورشن. دیگه دورش دارم سوس که با یه وسیله فداش خودشم روی درخت جایی که دست اینا نرس بدن. بابا دیگه زنده نخوریم بعد وقت رو بذاریم. تشکر میکنم. آره. گفتم بذاریم بمیره بعد بخوریمش. حالا به قول شما شدم روزیشون بوده، من تو نظام معلم دخالت کردم. آره حالا شد دیگه. علما و عرفا و اینا دلشون یه مقدار بخره لطیف مثل شما بخورین بخورین روزیتونه نمیشه سوسکو باید بخورن آره همین سوسکو اگه نبودن کل کره زمین رو فاضلاب میگرفت میدونی که وظیفه تجزیه فاضلاب برده همینا ترک محل خدمت کرده اونه حالی تو اتاق موشاق کشنن برو برو همون جایی که بودی برو واقعا ذهنتون خوبه شبکی بویا کار خودشو کرده عرض کنم که اولین نتیجه الله و نور السماوات و الارض این میشه هر چی در عالم هست اینها یا خودش یا نسبت به غیر نشون دهنده وجود خداوند. این یه نکته. نکته دوم این که چند آیه بعد تو آیه 40 میگه علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض طیر صافات کل قدر مثالات او و تسبیح. میگه نگاه کنید هر چی در عالم میبینید داره تسبیح. نتیجه دوم الله و نور السماوات و الارض اینه این عالمی که نتیجه نور خداست تمام اجزایش دارن و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. میگه هر کی تو این عالمه داره تسبیح خدا رو میگه ولی شما نمیفهمید. یکی از معجزات پیامبر نازنینمون همین بود دیگه. کفار اومدن گفتن این چیه که همه چیز سنگا میگه از بار سنگا دارن ذکر تسبیح خدا میگن. گفتن اگه راست میگه بگو آشکار کنن. حضرت دستور دادن سنگ‌ریزا تسبیحشون رو آشکارا گفتن. بعد ملعونا دیدن گفتن آره چه دلی سنگ‌ریزا هم میتونه برس در بیاره. طبق معمول ایمان نیفت. ببین کارشون همین بود دیگه. مثلا میپرسیدن سوالهایی رو همین یهودیای ملعون که برخی از نسل اونها همین وحوشی هستن که خدا انشالله به حق امام زمان ریشه‌شون رو بکنه. اینا مثلا سوال میگن گفتن به کفار مکه به مشرکین میگن برید این سه تا سوال رو بپرسید انشالله اگه عمری به اون سوره کهف رسیدیم در طول سال رو با هم همبرس بودیم اونجا بحث میکنیم. تو سوره کهف گفتن برید این سه تا سوال رو بپرسید در مورد اصحاب کهف ذوالقرنین و روح. اگر پیغمبر ذوالقرنین رو توضیح داد اصحاب کهف رو توضیح داد ذوالقرنین رو مختصر گفت و روح رو توضیح نداد این یعنی پیغمبر خاتم همون کسی که بعد در موردش داده شده. اینا اومدن سوال کردن عیناً همین اتفاق افتاد. رفتم به یهودی ها گفتم بودن عجب ساحریه همه چیزا رو پیش بینی میکنه بازن ایمان نیاوردن. توی میدونی کتاب اینها توی تورات و انجیل اینا اسم پیغمبر فراوان اومده. مثلا اسم نازنین پیغمبر اومده که میگه مثلا او از کوه پایین اومد بعد کلمه رو نام مبارک پیغمبر عزیزمون رو به پسندیده ترجمه کردن میگن پسندیده از کوه پایین اومد. توی این انجیل برنابا اگه وقتی در بیاد و از دست این ترکیه جنرال ترکیه در بیارن بتونن هیچ یعنی باید چون ما صده اول دیگه صده اول که بعد از حبوط حضرت عیسی عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان چهارم این جهان ولی شده قریب به یقین فراوان نام پیامبر اینا تو این اومده که برای همینه که اینا چیز نمی کنن دیگه اصلا هیچ پیگیری نمی کنن. شما فکر کنید کتاب اصلی اینها یعنی کتابی که منشأ دین اینها یه جاییه کتابی که 300 400 500 سال بعد از کتابای دیگه شونه که همه تولیدی خودشون بوده یک نفرشون نمیگه آقا این کتاب بدید بخونید. و بعضی اقوال عجیب در موردش هست. مثلا اون پاپ قبلی که لازم ملعون همون کسی بود که جسارت کرد به ساعت پیامبر عزیزمون. برخی میگن اون این کتاب رو دید و استفاده سریع یعنی میگن دلیل استفادش اون خرابکاری هایی که شیشاوینا نبود دیده و کشیده کنار. یعنی فهمیدید اگه واقعا اینجور باشه یه گناه بیشتری داره که خواهی دیدی چرا نیومدی بگی. این همه آدم دارن دچار انحراف و مشکل میشن و این که همینه خواهی میگی بگی چی میشه تردید نکنید اگه گفته بشه بسیاری از مسیحیت تا قبل از اومدن امام زمان اول به خیر میشن. این مسیحی که میبینید با اومدن امام زمان همه روایات میگن بلا فاصله این 2 میلیارد میپیوندن. نزدیکترین گروه به ما اینان دیگه. دورترین ان اشد دو عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا و نزدیکترین هم این مسیحی ها هستن. نزدیکترین به ما مسلمان ها اینا امام زمان اول افتادم اینا چششون تا بعد از عیسی علیه السلام میفته همشون میاد. مثلا این بودایی ها فلان این ادیانی که مبنی بر دنیا برید اینا همه ایمان میارن. حالا فکر شو بکنید اگه این انجیل عیان بشه چقدر مسیح ها قبط به خیر میشه. اصلا یه نفر نمیگه آقای کجاست خب لاغل بدین مثلا این برای ماستی دست قاچاقچی هم اینو گرفتن خوبه بدونید این دست زیر قاچاقچی گرفتن و بردن ترکیه و بعدم این جنرال ترکیه اینو گرفتن در اختیار ما چیکار بکنن من نمیدونم. هیچ بعید نیست راست میگن خب این معدوم شده از من این راست تمام چند میلیون و چند میلیارد آدم ممکن با این راه خیر و صلاح پیدا کنن و از خیر بشن؟
هیچ.
ول. هر کی در این زمین هست تسبیح خدا رو میگه. این نتیجه دوم الله. وقتی یک چیزی تجلی خداوند شد، در درجه اول میشه چیه خداوند؟ مسبح خداوند. و این من شیء الا یسبح و حمده. شب و روز دارن اینا تسبیح خدا رو میگن. ولی شما متوجه؟ حالا اینجا این همه تسبیح خدا رو میگن، ما هم میگیم. اینجا تفاوت ما بقیه موجودات آشکار میشه. تنها موجودی که حالا یه برای بعضی داریم متاسفانه دیگه اختیار و اراده دارن و به همین خاطر برخی تسبیح نمیگن. وجود اونها، وجود انسان آیت آشکاریست برای خالقیت خداوند، اما تسبیح نمیگن، ذکر خدا نمیگن. ذکر خدا نگفتنم به این نیستش که من هیچی نمیگم، من که حرفی نزدم. حرفی نزدی، یه حرفی که باید بزنی نزدی. من کاری نکردم، تو کاری نکردی. یه سری کاری که باید بکنی، تسبیح نگفتن لزوما به قول نیست، تسبیح به فعله، به عمله. نمیگم. لذا اینجا دو گروه میشن انسان ها. برخی مسبحن، اینا میشه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الان نور. اما یه عده تسبیح خدا نمیگن. گفتن تسبیح خدا که یک تسبیح داره که سبحان، اونم هست. بله از کار روزانه رو بگیم. آقا اینا مهمه؟ بله خیلی مهمه. اخونه را افتادی شنبه تو ماشین شد صد بار بگو یا رب العالمین. اما یا رب العالمین میگی بقیه چیزات هم درست هست؟ خب نه، پس بقیه درست نیست اونو نگم. نه، حالا که اینو میگی بقیه هم درست کن، عملت هم درست کن. یه عده هم غیر مسبح هم. اونا چی؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. برخلاف بقیه موجودات، این اختیاری که خداوند به ما داد بعضی اوقات باعث میشه که از این اراده و اختیار سوء استفاده بکنیم، حتی در حد یه سنگ نباشیم. انسان ها اولاکه کل انعام بل هم عذر. بدتر از این داری؟ میگه اونا کل هجاره بل اشد و قصد. بعضی ها او انعام باز جزء حیوانات، میگه از حیوانات بدتر. میگه بعضی ها سنگن، بعضی ها بدتر از سنگن. یعنی انسان به جایی میرسه حیوان که سهل از سنگن بدتر میشه. چجوری میشه؟ هیچ. از یه جایی شروع میشه قدم به قدم، قدم به قدم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه چیزی رو انسان میفهمه ترک میکنه، هی ترک میکنه میکنه، عادت میکنه به این که با علم گناه کنه. وقتی با علم گناه کردی قفل گناه میشکنه. وقتی یه گناه کردی، حالا دوتا سه تا چهار تا پنج تا، شیطان هم عرض کردن صبرش زیاد، آروم آروم قدم قدم من میبره. بعد یه باری میبینم یک شملی در وجود من هست که یعنی من آب گیرم نیمده بود. اگه جانه بری بله خدا رو شکر که ما الحمدلله اجازه بفرمایید ما پایی آبی برسیم، بعد انشاءالله شنای شما رو زیارت خواهیم کرد. اندکی صبر. من نمیدونم تو وجود من چیه. خب این که میگه الله و نور و سماوات و الارض، خب سماوات و عرض تو قرآن بعضی جا مثلا با عبارت و من فیهن، و من فیهن یعنی اون کسی که فی هن به کی برمیگرده؟ هن نه فی هن نه این هن نه به کی برمیگرده؟ سماوات و زمین و اینا. خب اگر با و من فیهن، با ما بینه و نه و رب العرش العظیم، اگر با اینها بیاد به معنای خود سماوات و عرضه. پس ترکیب سماوات و عرض در قرآن اگر با و من فیهن و ما بینه و نه با اینا بیاد، دلالت میکنه بر خود آسمان ها و زمین، خود سماوات و عرض. این بعضی از اون موقع نوشتم خیلی بد نشستیدان، بعضی چشمشون نشستیدن بعدن دیگه از گردن و چشم و هیچ باقی نخواهد موقع تکیه بریم به صندلی. این یک معنا. اما اگر سماوات و عرض بیان این منفیه نه ما بینه و نه اینا همراهشون نباشه، اینجا دلالت بر چی میکنن؟ اینجا دلالت بر کل خلقت میکنن. یعنی سماوات و عرض گفته خواسته بالا و پایین رو بگه، همه رو دربر بگیره. اما اگه سماوات و عرض با اینها بیان محدود میشه. پس اگر قید منفیه ما بینه همراهش نیاد، دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر کل خلقت و کل مجموعه خلقت میکنه. این الله و نور و سماوات و الارض تا اینجا. مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح. مثل و نورهی که ما فکر نمیکنم از این جلسه بتونیم بریم جلوتر. چرا خداوند بلا فاصله بعد از این که فرمود الله و نور و سماوات و الارض رفت سراغ مثال و مثل زد؟ این رو یه مقدمه براش بگیم که مثل نورهی تبیین بشه، بعد دیگه ادامهش بریم کنم اگه عمری بازه بود برای دوشنبه انشاءالله. چرا اصلا خداوند از مثل استفاده میکنه؟ چه اینجا که میگه مثل نورهی کمشکات فی آمسبا، حالا چه جای دیگه که مثل نورهی دلالت بر چی میکنه؟ مثلا تلکل امثال و نظره بها مثلا بل امثال و الاخر. استفاده از مثل دو نکته داره و دو دلیل داره. یک، تعبیر معقول به محسوس. تعبیر معقول به محسوس چیه؟ یه نفر بگه. گفتم ما تعبیر معقول به فهمه. از روی کلمات خیلی خوب معنا کردین. خب یه مثال ملموس‌تر، یه مثال برای این که گفتین الان بزنید. نعمت‌های بهشتی. خدا اگه ما میگفت فرض کنید هر کس بندگی بکنه، واجب و انجام بده و حرام رو ترک بکنه، به مقام رضای من میرسه. باشه گفتین؟ مقام رضا دیگه چیه؟ به من بگو. نه، اول بگو چی میدی. میگه خدا هم دیگه حلیم میدم، سلام الله علیه. حس کنم که میگه اونجا ببینید انسان رو میگه بدون تخت میدم و تخت دراز بکشید. دراز ما علاقه من میگه معمولا انسان ها بالا توفق علاقه من دراز هیچ کاری نشد چیم مثل گربا اینجور استراحت میبرد نه دراز. میگه سایه داره، صدای آب میاد، چرشور آب، پرنده ها میبرد، بعد میوه ها مثلا میان جلو و ذللت قطوفه ها تدلیل ها میان نزدیک. چکار بکنم خدای؟ بخوب عبادتت بکنم. من اینجوری بخی از دو همه هم میگه که عبادت کن و الا بیارمه. یک مایهی هست از چرک و خون، اونو داغ میکنی میریزین تو عبره. چکار بکنم نریزین؟ میگه این کارا من چشم میکنم بخی اینجوری. یه دم هستن. خب چی؟ اونا چی هست؟ اونا احرارن. برای چی بندگی میکنن؟ برای خدا. خب این برای خدا در مورد چند درصد انسان واقعا صدق میکنه؟ یعنی به من بگن شما عبادت بکن به مقام رضای الهی برسی. مقام رضای الهی چقدر پول میدن؟ ساعتی اونجا چجوریه؟ حالی می یه امر معقولی است. آدمای عاقل میفهمن. میفهمن مثل بعضی ها میگه و ما یعقلها. خب فقط یه سری میتونن تعقل بکنن، علت حالا این گروه متعقلی اون کسی که اهل عقله با همون رضای الهی بر رضوان من الله اکبر جذب میشن. اما چند درصد مگه اونا؟ بسیاری از افراد این معقولات علیشون نیست. باید براشون مطلب رو محسوس کنی. بگی خوراکیه، بگی گوش کردنیه، بگی دیدنیه. و مثلا دیگه بگی آقا تو بهش مثلا چایی هم هست میماره دیگه عبادت میکنه. چایی دوست داره مثلا بگی به امید چای میره بهش. ای آقا ما کاش برای چای بریم بهش. کاش بگن آقا حلیم میدیم ما گناه نکنیم بریم بهش. یک گناه نکن تو به هر دلیلی گناه نکنه خوبه. ها گناه نکن. گناه زیما مبارک. گناه نکنم اصلا خودم بیتر. گناه نکنم برم بهش. آقا این از ترس بهش رفتن که عبادت بردگان. عیب نداره. آدم عبادت بردگان بکنه بهتره که بره جهنم زقوم کوف کنه. خب؟ خواهی بنا کن دیگه. گناه انجام نده. تعبیر معقول به محسوس دلیل اول مثال زدنه. دلیل دوم، ما گفتیم که قرآن حبل چیه و حبل چی نیست؟ چی؟ آویخته هست باریکلا. چی نیست؟ آفرین. انداخته نیست. نه مثل هنوز یه ذره جون داری سایستان. آویخته است، انداخته. اگه بگه ورتستون رو به عبد الله بگه عبد الله که بگم تناب کن بغل افتاده. خب این تناب که خودش افتاده به جای بندی که ما به تنابی میتونیم دست بندازیم که اون خودش به جایی متصل باشه و اون جاییه جایی باشه. به جای واسه که بگیم تق میفته. مثلا اگه من خودکشی بکنم میرم به چوب میبندم به گردنشون چوبم میشکنه اسراف هم میشه. خب میخوام خودت بکشی باز میگن سری بکش. این که ما میگیم طناب آویخته است، یکی از مثالهای حبل آویخته این مثالا، یعنی دقیق، یعنی من عقلم چقدره؟ این مثلا از شفتالو شروع میکنم، بعد میرم زردالو، بعد میرم آلو، بعد میرم آلبالو، همجور لو 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 میریم بالا، بعد میریم جنات تجدیم تحصیحان میریم میریم، و یه باره احساس کنم حالا تو بهش امام حسین علیه السلام هستن میان آره پیزشت، ما همه شستیم داریم میوه بخوریم، بگم میوه خوردیم بس یه اندونه بدون توی اخشار بریم سر امام حسین بزنیم تا برمیده میدم خونک شد، نمیخواد اندونه خونک هست، برو امام حسین هم هست، یعنی پس چیزای معنوی هم هست. آره یعنی من یه باری از میوه شروع کردم، ولی چی؟ مثلا اومد میبا مثلا پرتقال بخوریم، چی بخوریم؟ سیب هم هست. آره سیب بخوریم یه باری مثلا میشه؟ آره. برخی اوقات یه مثال معقول به محسوس میزنن، منی که عقل معقولات رو ندارم به محسوسات نگاه میکنم، ولی ذره ذره عقلم هی رشد میکنه، هی بیشتر میشه، میشه از این حبل آویخته میگیرم، از محسوسات میگیرم، میرسم به معقولات. یعنی کارکرد دوم امثال اینه، تعبیر معقول به محسوس میکنه، اما اونی که کلش کار میکنه محسوس رو میگیره، به چی میرسه؟ به معقول. خیلی آدم ها بودن اگه جای خیلی معمولی شروع کردن، اما اگه زمینه داشتن چی شدن؟ رفتن بالا. مثلا آدم بعضی وقتا میبینه یه آدمی، یه معلمی، یه استادی که توی مثلا بحث اخلاقی کار میکنه، یه کسی میاد از او و به واسطه او مسیر رو پیدا میکنه، اما یه مدتی کوتاهی میگذره، اون استاد به اون شاگرد میگه من دیگه برای تو چیزی ندارم، برو سراغ کی دیگه. یعنی اینقدر این آدم آماده بوده که بلا فاصله بعد از گرفتن از استاد خودش میره جلوتر. ما فراوان در تاریخ تو اساتید اخلاق داشتیم، نمونه مرحوم استاد جمال الدین هاشمی گلپایگانی و آیت الله قاضی که از استادشون مرحوم مولا محمد کربلایی اصلا رفتن جلوتر و ایشون گفت من دو تا شاگرد دارم، استاد علی، استاد جمال، هر دو از من جلوترن. آسد علی پر شاگرد و پر رفت آمد، آسد جمال به شدت مکتوم و ساکت. بعد آسد علی آقای قاضی رو ما میشناسیم و ویژگی ها و این همه شاگردان و برکات، آسد جمال کم میشناسیم. بعد اون آسد جمال یه وقتی میگه به جایی رسیدم دیدم همه عالم از من فیض وجود میگیره، یعنی خدا میده امامزاد، امامزاد میده به من، حتی آقای قاضی رفتن پیشه، نمیگی شما آقای قاضی من دارم، یه میگی اگه آدم مثلا حتی آقای قاضی از ما میگیره بفهمیم ما کیم، نه بابا اون آدم ولی حرفا نیست، میری پیش استادشون مرحوم کربلایی میگه آقا دارم میمیرم، تمام عالم داره، یعنی اگه من ندم معنیش اینه من تصمیم بگیرم کل عالم از بین میره. بعد ایشون مولا احمد میگه من نمیدونم، من به این حد نرسیدم، برو حرم امیرالمومنین. میگه اصلا حرم امیرالمومنین گریه کنان، من نمیتونم این بارو تحمل کنم. ندا اومد برو مرقد جد خودت موسی بن جعفر که تو همون حال احساس کردم سیادت من امیرالمومنین مرزه، برو. میگه اومدم و گریه کنان مرقد مطهر امام کاظم علیه السلام در کاظمین و خیلی توسل کردم تا این حالت از من برداشته شد که من احساس کردم واسطه فیض امام زمان با عالم منم، امام زمان کامل داره دست من، خلیفت الله، یعنی این دیگه آبی کار دست خودت، بگی خدا من رو خلق، این کار عالم دست شما، بگی تو ید الله و رجل الله و لسان الله. بعدم میگم لسان الله دیگه چیه؟ هیچ، غیبت میگم این لسان الله این نداره که پایی که به حرام میره دیگه رجل الله نیکه. بعد او به اینجا رسید، یعنی استاد ما قلاب گرفتی که رفته بالا، اما انقدر رفته بالا دیگه خودمونم بهش نمیرسیم. بعضی اصلا اتفاق میفته، یه آدم حسابی میاد، یه آدم ناحسابی مثلا یا این محسوس معقول خودش تفکر کنه به جایی میرسه، بعد میره سوال میکنه خودم، و این خیلی خطرناکه که انسان وسیله هدایت دیگران بشه، خودش هدایت، یه موقع من هدایت پیدا کردم تا یه جایی رفتم بیشتر از این نمیتونم برم، آره اون بحث دیگه است، اما یه موقع من یه چیزی میگم شما گوش میکنین عمل میکنین و خودم عمل، و قیامت داره که یک عده‌ای وسیله به شستن دیگران شدن، خودشون رفتن جهنم. حالا اینو نگید پس ما چون ممکنه خودمون عمل نکنیم به دیگران نگید، نه 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 نه، حتما به دیگران بگو، چون احیای دیگران خودش کلی تو هم جلو میندازه، یکی از راهای جلو رفتن اینه که دست دیگران رو بگیر، ولی دقت کن چیزی که میگی خودت سعی کن عمل بکنی. این یه نکته مقدمتا. نکته دوم، چرا مثال به مشکات زد؟ ها چرا مثلا نگفت خورشید؟ اگه میگفت شمس از مشکات و زجاجه و نمیدونم کوکب دری و زیت عالم یوزی، علی بیشتر نبود؟ شما میخوای تو عالم مثال نور بزنی، اولین چیزی که به ذهن میاد کیه؟ چیه؟ خورشید دیگه، منبع نور خیلی پرنورتره. اونو مثال بزن. چرا رفتی سراغ مثلا یه کوبه دیوار، مثلا یه شکافی که مثلا لامپی گذاشتن، چراغ گذاشتن تو اون، چرا مثال پایین زدی؟ در پاسخ اول یه نکته ای بگی، بعد بریم سراغ پاسخ. اون نکته اینه، دو قسمت داره. خورشید نورش از کجا میگیره؟ خورشید از کی نور میگیره؟ چی نور میگیره؟ از خودشه. نور خورشید ماله خودشه، برخلاف ماه. ماه نورش از روز زمین جلوش واقع میشه، ماه چی میشه؟ تاریک میشه و خسوف اتفاق میفته. قرآن در مورد خورشید میگه سراجن و حاجا، یه چراغ چی؟ نورفشانی و حاجا، خیلی پر نور و روشن کننده. خب خورشید نورش از خودش میگیره، از جایی نمیگیره و منبع نوره. ما بخواییم مثال خورشید در عالم بزنیم، باید کیو مثال بزنیم؟ معصومین علیه السلام رو، پیامبر و ائمه، اولیا، نورشون از کی میگیرن؟ از خودشون. از کسی نمیگیرن. اون از خدا که همه از خدا میگیریم، از خدا رو بذاریم کنار، اینا از کسی کسب نور؟ از خودشونه. لذا میبینیم قرآن وقتی پیامبر نازنین اون میرسه میگه تو رو چی قرار دادیم؟ و داعیم الالله به ابنهی و سراجن، همون تعبیری در مورد خورشید میکنه نماد پیغمبر عزیز ما هم میکنه که تو یک چراغ نورافشانی هستی. اما پاسخ، چرا خداوند به مشکات مثال زد و به خورشید مثال نزد، رفت سراغ یک چراغی در یه؟ این که خورشید در یه فضای بازی از خودش نور تولید میکنه و این رو منتشر میکنه، اما اون مصباحی که در مشکاته، وقتی میگیم کوه دیوار، وقتی میگیم شکافی که تو دیوار ایجاد شده، یعنی توش چیه؟ توش تاریکه دیگه. از یه جای تاریک خداوند داره یک نور تولید میکنه. در خود این یک ظرافتیست که خداوند برای اینکه نورش رو مثال بزنه از تاریکی شروع میکنه. مثل عالم که خداوند عالم را از چی آفرید؟ از آدم. از عدم عالم به وجود اومد و خداوند پرده عدم رو آن به آن نگه داشته و به ما چی میده؟ وجود میده. و یه لحظه خدا این وجود رو نده، ما چی میشیم؟ ما معدوم خواهیم شد. پس این که رفت سراغ شکاف دیوار رو، یه چراغی از شکاف دیوار رو مثال گرفت، نه خورشید رو، خود این که از تاریکی نور در بیاد مد نظر بود، این یک نکته. دوم، حالا چرا این رو ربط داد به مؤمن؟ یعنی اومد گفتش که آره خداوند نورش مثل یه مثلا مشکاتیه، این مشکاتی که مصباحی دارد، اون مصباح زجاجهی داره، اون زجاجه کلکمون دریه، بعد چجوری روشن میشه؟ از یه زیتی روشن میشه. اینو برشی مثال زد، چرا پای مؤمن رو کشید وسط؟ ربط مؤمن با مشکات چیه؟ بین مؤمن و مشکات چه وچه شبهی هست؟ بفهمه؟
منفذ داره، منفذ
نداره، منفذ نداره. مؤمن هم دقیقا
تو
همچین فضای تاریک، فضای شده. نگفته مؤمن مثل مصباحه، گفته مؤمن مثل مشکاته. مؤمن خود اون کوه است، چراغه نیست. چه بحث اشتباهی بین مؤمن؟
مؤمن یه جایگاهیه که اون نور ایمان درش.
آفرین. مؤمن مثل اون شکافه، نه از جهت تاریکی، از جهت جایگاه، نگهدارندگی، در خود جای دادن. مؤمن مثل مشکاته، یه ظرفیست برای اون نوری که از اون زیتیست با اون زجاجه و الی آخر. در کنار این، مؤمن مثل زجاجه هم هست. شباهت مؤمن به زجاجه چیه؟ قبلش خاصیت زجاجه چی بود؟ نه نه نه، اولین این همه اینا شاید درست باشه، چی؟ نه. گفت اون زجاجه چیه؟ کوکبان دوریه. مؤمن مثل ستاره درخشانه. خوب نظر بکنید، خیلی میشه حرف زد در مورد این آیه ها. مؤمن ستاره درخشانه، یعنی بقیه هم مؤمن ستاره نیست، مؤمن ستاره آدم به درد نخور، مؤمن آدم بی فایده و بی خاصیت، مؤمن باید بدرخشه، با بقیه فرق کنه. شما خاصیت چیه؟ بیچه. خب چه ایمانیه؟ به چه دردی خوردم من؟ مؤمن کوکب، مؤمن شفاف هست، نور رو حفظ میکنه، یعنی اون ایمان رو حفظ میکنه، متجلی میکنه، نکاح همه درست. اما ویژگی اول زجاجه کوکب اون دریه. مؤمن یعنی آدم با خاصیت. حالا میگی توی جمعی هست، توی جمع خانواده خاصیت تو چه فرق با بقیه چیه؟ بروز ایمان تو کو؟ دست کیو تونستی بگیری؟ اینا که دارم میگم حتما همه این کارا شما کردین. خودم سوال میکنم جسارت نکن، من چه کار کردم؟ هیچ. فرق بنده و ما در رنگ، ایشون سفید تر از بنده تشریف دارن. امین. مؤمن کوکب دوری یعنی بین همه ستاره مؤمن میدرخشه، قشنگ تو چشم معلومه که این آدم برکت و خیرش به دیگران میرسه. آدم هایی که منشه امام هم یه مؤمنه، منم یه مؤمنه، امام یه مؤمنه نشسته میگه آقا این روند خوب نیست، میگم برو دنبال کاره، میگه من برم دنبال کارم، همه باید بریم دنبال کارتون. امام کار خاصی همیشه میگه امام خب این کار کوچولوئه، دم دستی کار امام این بود، آدم داشت اونوری میرفت، امام گفت بی خود این ولی همین کار کوچولو را انجام داد، مسیر انسانیت و بشریت را همین کار کوچولو. و اگه اون مؤمنه و بنده، خب خدا را شکر من هستم و امام، ما دوتا داشت شباهت من و امام. میگفت شما دوتا چه ارتباطی با هم دارید؟ گفت تنها ارتباط ما با هم اینه که ربطی به هم نداریم، یعنی به جور ارتباطه، ارتباط اینکه ربطی ندارن به هم. مؤمن کوکب دوریه. لذا اینکه چرا مشکات و مثال زد از وسط الله و نور و سماوات هست ببینید مؤمن رو بارکت، مؤمن این وسط چه کار هست؟ داره میگه که جایگاه مؤمن تو این عالم نسبت به بقیه کجاست. در نقطه سوم که اینجا به عنوان مقدمه هستیم، یه نقطه این بود که چرا از مثال استفاده میکنیم، چرا مشکات و مثال زدیم و شمس رو نگفتیم و پای مؤمن رو کشیدیم وسط. نقطه سوم، خدا ربطش با مثل و امثال چیه؟ اول میگه ربط خدا با مثل و امثال. قرآن میگه فلا تضربوا لله الامثال، شما برای خدا مثل چیزی رو مثل خدا، ما بگیم خدا مثل چیه؟ لیسا که مثلهی شاید هیچی مثل، ما نمیتونیم برای خدا مثال بزنیم. بعد خدا در مورد خودش میگه ولله المثل الاعلا، مثل اعلا مال خداست. اما خود خدا این کارو میکنه، خدا با شناختی که از خودش داره اینکه چه جوری به چی مثال بزنه. و تلک الامثالو نظره بها، ولی کی مثال میزنه؟ منه خدا. همه اینها رو در مورد مثل نورهی گفتیم تا انشالله اگر عمر باقی بود دوشنبه وارد ادامه بحث بشیم. ما تا چی تا آخر آیه 35 خونده بودید؟ آره. خب 36 نه خیلی بعیده، خیلی 36 تا آخر آیه 37 بخونید میشه 4 صفحه، تا آخر آیه 37، یعنی دو آیه دیگر رو تا اول لیجزی اوم الله و احسن ما عملو مطالعه بفرمایید. خب یه تا آخر آیه 37 یه سوالی پرسیدن. من از وقتی متعهد شدم خیلی دنبال به هم رسوندن جوان ها هستم، اما در اکثر مواقع پسرانی مناسب برای دخترانی که میشناسم پیدا نمیکنم. آره مشکل دوره ما بنده دخترای خوب پسر خوب نداریم. احساس میکنم دخترایی که میشناسم سرتر هستن، چه کار باید کرد؟ عرض کنم که کاری که میشه انجام داد اینه که یه جاهای دخترها ناگزیر و ناگریزن از یه چیزایی کوتاه بیان، و الا که ازدواج صورت نخواهد پذیرفت. پسرها تو دوره ما یه استقنای باطلی احساس میکنن متاسفانه. از اون طرف هم برخی گرفتاری هایی که در دوره ما برای پسرها هست خیلی از توانمندی ها رو از اونها چکا میکنه؟ میگیره. یعنی پسری که میخواد به این شدت کار بکنه و به قول معروف پول در بیاره و نمیدونم زندگی به شرخونه، خیلی از پیشرفت دیگر رو نداره. اگر میخواد کاری انجام بدی توی اوضاعی که قابل گذشت هست ذره میشه، حالا مثلا سطح پسر از شما یه ذره پایین تره توی یه چیزایی کوتاه بیایید و بگذارید تا انشالله زندگی شکل بگیر. بسیار